حساسیتی هست که مردم ما نسبت به مسائل جهان دارن و به ویژه مسائل پیرامونی، مسائل کشورهای همسایه، مسائل جهان اسلام به طور خاص.
بله.
مسائل سوریه، مسائل لبنان، مسائل عراق. هر حال برای ما عراق، سوریه اینها اهمیت مذهبی هم داره به خاطر وجود عتبات عالیات و مقام حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق و دیگر اماکن مذهبی. اینکه چرا تروریست ها، گروه های مسلح و کسانی که به هر حال مجموعه ای که به این تهاجمات شکل دادن اینقدر سریع تونستن کار رو پیش ببرند، عوامل مختلفی داره. بخشش برمیگرده به جنگ شناختی که اتفاق افتاد. این جنگ شناختی خب مسئله بسیار مهمی هست. شاید مردم عزیز خود ما در جریان فتنه‌ای که در سال 1401 تو کشور خود ما اتفاق افتاد تجربهشو داشته باشن. ما خودمون توی هم قوم که بودیم، تو خونه که بودیم، مثلا شما نگاه میکردی بعضی از شبکه‌های اجتماعی رو، این تصور به شما دست میداد که کلاً همه چی از بین رفت. خب
یعنی سیاه نمایی، ناامیدی.
بله، یعنی ماها که دیگه اینا رو بلدیم و درسشو میدیم و اینا، یعنی گاهی فضا رو یک جوری برای شما ترسیم میکردن که مثلا همه تو خود قوم
دیگه تمام
میگفتن آقا تمام شد. بعد ما میومدیم تو خیابون ببینیم که خب چی شده، بعد میدیدیم که هیچ خبری نیست. ها، نه اینکه مثلا یه خبر کوچولویی باشه. حتی
من یادم در اون ایام یه استادی داشتیم میفرمودش که ما شبا میریم تو شبکه اجتماعی و فضای مجازی میبینیم جمهوری اسلامی تا صبح 5-6 بار سقوط میکنه، صبح میان بیرون میبینیم عوضی سر جاشه.
بله بله،
تا این حد
نه واقعا همینطوره دیگه. یعنی جنگ شناختی اینجوریه. جنگ شناختی مغز و قلب افراد رو هدف قرار میده و درگیر میکنه. هدفش هم اینه که ویروس ترس رو وارد جان افراد بکنه. اگر کسی ترسید حتی فریاد هم نمیتونه بزنه. آقای مومنی،
بله،
اینو لابد مثلا باز افراد خودشون تجربه دارن. مثلا یه خواب ترسناکی فرد میبینه، بعد تو خواب میخواد که کمک بخواد مثلا از دیگران، بعد میبینه که نمیتونه کمک بخواد. یعنی اینقدر ترسش شدیده که حتی فریاد نمیتونه بزنه. این یکی از نکاتیه که کارشناسان دارن برش تأکید میکنن که در ماجرای سوریه یک برنامه ریزی شده بود که این جنگ شناختی به طور هدفمند متمرکز شد روی فرماندهان ارشد ارتش تا نیروهای عادی و تا مقامات اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی و اینها که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. اینا فکر میکردن که دمشق سقوط کرده، حلب سقوط کرده، هومس مثلا سقوط کرده، اصلا اتفاق خاصی نیفتاده بود. یعنی ولی تصورشون این بود که همه چی مثلا تمام شده و سقوط کرده و این جنگ شناختیه به هر حال خیلی موثر بود. نکته دومی که اینجا وجود داره اینه که ما سطح درگیری رو باید درست تصور بکنیم، که این تو بعضی از سوالات هم بود. خب چرا اسرائیل داره الان میزنه پایگاه ها رو و این مسلحین هم به قول خودشون نه تنها اعتراضی ندارن، بلکه میگن که هی تاکید میکنن که مردم خسته هستن، ما بنا نداریم وارد جنگ جدیدی بشیم. و اخیراً هم که اعلام کردن که و حتی اجازه هم نخواهیم داد که از سوریه کسی بخواد به رژیم اشغالگر تعرضی داشته باشه. این رو هم دیگه اعلام کردن. خب
بله.
این نشون میده که اون تیمی که هماهنگ کردن و این اقدام رو انجام دادن فقط چند تا گروه مسلح که نبودن، که آمریکایی ها بودن، اسرائیلی ها بودن، بعضی از کشورهای منطقه هم بودن. وقتی یک کشوری مثلا عضو ناتو هست،
بله،
مثلا ترکیه، حالا میشه این عضو ناتو باشه ولی
وفادار نباشه،
وفادار به ناتو نباشه. خب این که اصلا حالت خندداری پیدا میکنه دیگه. خب ترکیه عضو ناتو هست، فرماندهی ناتو هم دست آمریکایی ها هست، در ترکیه پایگاه داره و دارن این کارها رو انجام میدن. البته بخشی از مسائلم برمیگرده به خود دولت سوریه، که دولت سوریه بر اساس اون چه که در آستانه توافق شد در تمام این سالها ترتیب اثر جدی نداد به اون بندهای توافقنامه آستانه که با حضور ایران و روسیه و ترکیه صورت گرفته بود، فضای باز نکرد، مخصوصا برای بعضی از گروهایی که اینها واقعا خیلی راحت میشد با اینها اینا کنار بیان، اینا رو مشارکت بدن در امور، مثل بحث مثلا کردهای سوریه که خب شرایط متفاوتی داشتن با این گروه ها. الان هم خب بین خود اینها هم یه اختلافاتی هست و درگیری هایی هست. پس ما سطح درگیری رو باید حواسمون باشه
که در واقع یک تصویر درستی نسبت به
مسئله داشته باشه. این صورتبندی مسئله دستمون بیاد که یک طرف یه دولت به اصطلاح اسد رو داریم، یک طرف هم آمریکا هست، اسرائیل هست و بعضی کشورهای منطقه هستن. برای همینم هم هست که به نظر میرسه اون بخشی که اسرائیلی ها در واقع میخواستن انجام بدن الان دارن بدون هیچ مانعی انجام میدن و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. اون کاری که آمریکایی ها دارن انجام میدن، دوست دارن هر کاری بکنن، از قبلم آمده بودن بدون دعوت دولت سوریه، خب پایگاه زده بودن در سوریه و البته بیشتر بهانه‌شون حمایت از کردها بود، ولی خب با اینها هم که ارتباط داشتن خیلی سریع بحث سفارتخونه‌ها فعال شد و کارهای دیگه‌ای که عزیزان شنیدن در رسانه‌ها. اما اینکه آیا این چه اتفاقی برای عراق خواهد افتاد، خب خیلی به نظرم بحث پیچیده ای نیست، یعنی میشه این رو پیش بینی کرد که اونها تلاش خودشون رو برای ایجاد ناامنی در عراق انجام خواهند داد. منتها شرایط عراق با شرایط سوریه
متفاوت،
خیلی متفاوت هست. بله. در عراق یک الهشت و شعبی قوی وجود داره، یک بسیج مردمی قوی وجود داره، جایگاه مرجعیت در عراق خیلی مستحکم هست به عنوان یک محوری برای نیروهای مردمی. یعنی هر آن چه که متأسفانه در سوریه اینها رو نهادهای اون کشور همراهی نکردن و تلاش ها در واقع اونجا هدر رفت، ببینیم در عراق عکسش هست و لذا وضعیت عراق ممکنه که دچار مخاطره بشه، ولی نگرانی جدی وجود نداره چون آمادگی مردم در سطح بالایی هست. جایی که مردم آمادگیشون در سطح بالایی باشه و این جنگ‌های شناختی و اینها هم الان تا حد زیادی برای دیگران شناخته شده هست، البته اگه دوباره شگردهای جدیدتری خب اینا ممکنه که پیدا بکنن. نکته دیگه ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که خب حالا که اسد سقوط کرد و همه چی تمام شد، الان چرا اسرائیل داره بمباران میکنه؟
بله،
خب این سوال بخشش برمیگرده به این که ما ممکنه که هنوز در شناخت ذات این رژیم متجاوز درست آگاهی نداشته باشیم،
بفهمیم که این رژیم ذاتاً تروریسته.
بله، این اصلا
متجاوز
همینه. ببینید این اصلا نمیخواد دوروبرش یه کشوری باشه که ولو کوچکترین خطری بخواد در آینده براش داشته باشه. یعنی با اینکه خیالشون الان راحته که هر کاری انجام بدن همراهی میشه باهاشون، مثلا کسی بهشون اعتراض جدی نمیکنه. ممکنه حالا به زبان مثلا بعضی از کشورها حتی یه چیزهایی بگن، ولی تو عمل اتفاقی نمیفته به خاطر اینکه اینایی که در دمشق به قدرت رسیدن بنای بر همچین کاری ندارن، چون اسرائیل شریکشون هست. البته گروهایی توی این 30 گروه هستن که یه همچین حرفایی هم میزنن، ولی خب قدرت دست اونها نیست، اونها نقشی در رهبری این جریانات و معاملات و اینها ندارن، اونها حذف خواهند شد و از بین خواهند رفت توسط همینها. مگر یک جریانی از جوانهای مملکت سوریه اینها بیدار بشن، به خودشون بیان، به مرور دور هم جمع بشن، یه هسته هایی از مقاومت شکل بگیره که حالا اون دیگه ماجرای دیگری داره، ولی ذات این رژیم همینه. این ولو در سالهای آینده الان همه زیرساختهای نظامی اطلاعاتی امنیتی رو از بین میبره، ضمن این که این رژیم رژیمیست توسعه طلب.
بله.
یعنی
اونا همون رویه نیلدافورات.
بله بله، یعنی برنامه ریزیشون
بله
همین هست و هر مقدار که ببینن فضا رو میتونن به هر حال قابل نه که همراه بکنن با خودشون، همین که ببینن الان دیگه میشه رفت و مانع مثلا جدی وجود نداره، به پیشروی های خودشون ادامه میدن تا بتونن اون توسعه طلبی خودشون رو پیش ببرن. پارلمان اسرائیل تو همین چند روز تصویب کرد پیشنهاد نتانیاهو رو که جمعیت جولان رو به دو برابر افزایش بدن، یعنی کسانی رو باز بفرستن برای سکونت در جولان. خب جولان این در حالی که این خیلی روشنه که منطقه اشغالی هست و اینا حق ندارن اونجا مثلا کسانی رو ببرن. بله. و اسکان بدن.
بله، بسیار متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات و پاسخگویی جناب لکسی. جا داره که یاد کنیم از همه شهدا، مخصوصا شهدای جبهه مقاومت در ماهای اخیر و حتی کسانی که تا آخرین لحظات ایستادگی کردن، مقاومت کردن و در راه حق و حقیقت و عدالت و آزادی به شهادت رسیدن، و به روح و روان همه اونها درود و سلام و صلوات میفرستیم. فرصتی رو میگیریم، باز میگیریم، در خدمت شما هستیم.
تو این نابودی فرعون، توی خشم فرات و نیل، تو خار چشم آمریکا، توی پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، تألیف آقایان دکتر هادی مرادپیری و دکتر مشتبه شربتی رو خدمتتون معرفی کنیم. این کتاب در واقع برگرفته از مدارک معتبر، منابع دست اول و همینطور نقل قولهای مسئولان و متخصصان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یک روایتی صحیح و تحلیلی واقع بینانه از تاریخ 8 سال دفاع مقدس است. نویسندگان این کتاب که خودشان نیز در 8 سال دفاع مقدس حضوری مستمر داشتند و اکنون از مدرسان با سابقه دانشگاهی کشور به شمار می روند، با مشارکت جمعی از صاحب نظران و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و همینطور سپاه پاسداران به تهیه این کتاب مبادرت کردند. این کتاب در واقع با رویکردی علمی و بیانی روان، صادقانه و قابل درک، موضوعات متنوع جنگ رو در عرصه‌های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و امنیتی برای نسل جوان تبیین نموده. با مطالعه این کتاب علاقه‌مندان شناخت و تحلیل مناسبی از مسائل پیچیده دوران دفاع مقدس و همینطور مسائل امنیتی محیط ملی ایران و عراق و محیط منطقه‌ای و بین المللی پیدا میکنند. مطالعه این کتاب به طور خاص نسل جوان، به خصوص دانشجویان و همینطور صاحب نظران امور دفاعی و امنیتی توصیه میشود. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، تألیف آقایان هادی مرادپیری و مشتبه شربتی از تألیفات نشر سمت با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونم از جواد امیرخلیلی که به معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد توجه شما خوبان قرار بگیره و استفاده کنه ازش. سپاسگزارم از جناب استاد لکسی که در این برنامه ما رو همراهی کردن، از بیاناتشون و از پاسخهایی که به سوالها دادن استفاده کردیم. شما میتونید به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید تا انشاءالله با مشارکت شما برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم شما عزیزان کنیم. خدا قوت به تهیه کننده خوب برنامه جناب جوادی و همچنین تشکر از پخش رادیو معارف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشتون باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه‌ام. تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار، گرامیانی که همراه هستید با رادیو معارف. افتخار داریم با تقدیم برنامه خانه دوست خدمت شما باشیم و آشنا بشیم با مساجد مختلف و فعالیت های اونها. پنج شنبه ها و جمعه های هر هفته ما سری میزنیم به روستاها و شهرهای مختلف، آشنا میشیم با مساجد و فعالیت های اونها و شما بزرگواران هم محبت میفرمایید، ما رو همراهی میکنید. این هفته هم توفیقی است در استان قم در شهرستان کهک، روستای ورجان باشیم، روستای شهید پرور ورجان که یکی از روستاهای سرسبز استان هست و یه منطقه ییلاقی که البته الان در فصل زمستان هم هستیم دیگه، درخت ها همه به خواب زمستانی رفتن و طبیعتاً تردد توی جاده ها یه مقداری باید با احتیاط بیشتری اتفاق بیفته. به اتفاق دوست خوبم آقای فرانی عزیز اومدیم به روستای ورجان، وارد این روستا شدیم، توی میدون سید شهدا علیه السلام رسیدیم به مسجد جامع شهدای روستای ورجان و قرار که انشاءالله با دوستانمون در این مسجد آشنا بشیم، صحبت بکنیم راجع به فعالیت های مسجد و بیشتر با این عزیزان گفتگو بکنیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید و ببینیم که انشاءالله امروز و فردا چه نکات و چه مطالبی را میتونیم از دوستانمون دریافت بکنیم و تقدیم شما بزرگواران بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. من وارد مسجد جامع شهدای ورجان شدم، همون ابتدای ورودی تابلوی روبروی من هست که عکس شهدای عزیزمون اون بالا هست و جمله‌ای که از رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اون نقش بسته، مقام معظم رهبری مدظله العالی. امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. تصاویر شهدای عزیزمون که در اون یک بانوی شهید را میبینیم و یک طفل شهید، راجع به اینا باید صحبت بکنیم. انشاءالله در خدمت عزیزانمون هستیم و برامون بیشتر توضیح میدن که هم از تصاویر شهدا هم فعالیت‌های خود مسجد و بیشتر آشنا میشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدیان امام جماعت محترم مسجد همراه ما هستند در این دو برنامه که امروز پنجشنبه ششم دی ماه هست و انشاءالله روز جمعه خدمت دوستان هستیم و گفتگوهامون را پیرامون فعالیت‌های مسجد ادامه میدیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم حاجی یزدیان، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و تمامی شنوندگان رادیو معارف.
خیلی متشکرم از شما. خب ما ابتدا از خود شما بپرسیم حاجی یزدیان، اهل کجا هستید که حالا ساکن روستای ورجان هستید؟ یه مقدار از خودتون برام بگید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی یزدیان هستم، حالا معروف به شیخ علی اینجا به همون میگن. بله. و اهل خود همین ورجان هستم، حالا
متولد همینجا،
متولد ورجان هستم، اهل ورجان هستم و در حوزه علمیه قم تحصیل علوم دینی رو داشتیم و اکنون هم مشغول انجام وظیفه تبلیغ در روستای خودم، روستای شهید پرور ورجان هستم.
بله آقا، چی شد برگشتید به روستا؟ حالا نموندید شهر؟ بالاخره فعالیت‌های بیشتر و بزرگتر.
خب من از ابتدا به فعالیت‌های تبلیغی خیلی علاقه داشتم، حتی در سنین حالا جوانی شرایط شغلی زیادی هم برام فراهم شد که حوزه نرم، ولی چون علاقه به تبلیغ داشتم رفتم حوزه و درس دین رو خوندم. امروز هم خب هر کسی بتونه در منطقه‌ای که خودش در اونجا به دنیا اومده و آشنا هست با تمام شرایط و اون منطقه، به جمعیتش، به فرهنگش، به تمام اون منطقه، به اوضاع احوال مردمش آشنا هست، خب مسلماً انشالله موفق تر هست در امر تبلیغ و من همین رو سرلوحه کارم قرار دادم که انشالله بتونم در منطقه خودم در امر تبلیغ دین موفق تر باشم.
و این علت صمیمیت شما چه با حالا بچه های کم سن و سال، چه با بزرگترهای مسجد، همینه که اهل اینجا هستیم؟
بله خب حالا ما یه مثالی میزنیم، میگم من از زمانی که راه رفتن رو یاد گرفتم تو همین مسجد بزرگ شدم، یعنی قاطی همه مردم خودم بودم و از کار تکبیرگویی، چای دادن، قند دادن، یعنی نوحه خونی تو مراسماتمون، اذان گفتن، قرآن خوندن شروع کردیم تا رفتیم حوزه و امروز هم انشاءالله بدونیم یک خدمتی به مردممون در امر تبیین مسائل و احکام دینی داشته باشیم.
انشاءالله آرزو موفقیت داریم برای شما. خب حاجی یزدیان عزیز، یه مقداری هم راجع به مسجد صحبت بکنیم. فکر میکنم یک قدمت خیلی طولانی داره مسجد، با توجه به محرابی که داره، هم کاشیایی که اونجا کار شده، یه کاشیای خیلی قدیمی هستش که نشان از یک قدمت خیلی طولانی میتونه داشته باشه.
بله، مسجد جامع شهدای ورجان، خب اسمش هم روش هست مسجد جامع. ابتدا عرض کنم خدمتون که روستای ورجان با جمعیتی نزدیک به 2000 نفر و دارای 3 مسجد فعال هست.
بله،
مسجد جامع شهدا، مسجد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسجد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. خب مسجد جامع که در خدمتتون هستیم، در طول سالیان متمادی و بازسازی های در سالهای متمادی به این صورتی که الان شما خدمتتون هستیم در اومده.
بله.
اگر سالها پیش، حالا لاقل از اون حدود 30 سال پیش که من یادم میاد اینجا تشریف میوردید، به این حالت و این شکل و شمایل قیافه نبود.
بله.
ولی خب الحمدلله نمازگزاران، مؤمنین و متدینین پایکار هستن و امروز این مسجد رو که به این صورت هست، حالا آماده به خدمت به مؤمنین هست، شما مشاهده میکنید.
این قسمتی که هستیم فکر میکنم بعدن اضافه شده به صحن اصلی مسجد.
بله، این قسمت بعدن اضافه شده و الحمدلله روز به روز حالا جمعیت نمازگزار ما، من سابقا یادم هست، خب قدیمترها که جمعیت روستا هم کمتر بود، خیلی تعداد نمازگزار اینجا کم بود، ولی به مرور و با توجه به کارهای فرهنگی که صورت گرفت، با توجه به دعوتی که سعی کردیم ماها مردم رو انجام بدیم به امر شرکت در نماز جماعت، الحمدلله امروز این جمعیت رو میبینید که در مسجد و نماز جماعت و امورات اجتماعی روستا الحمدلله شرکت فعال دارن.
خدا رو شکر جمعیت خیلی خوبی بود موقع نماز مغرب که حالا ما خدمت شما بودیم، جمعیتی که از نسل‌های مختلف بودن، هم خردسالا بودن، هم نوجوانا بودن، هم جوونا بودن، هم در واقع پیر مردا و پیشکسوتا بودن، و خود این نشان از زنده بودن مسجد و پویایی اون داره.
دقیقاً همونطور که فرمودید، خب روستای ورجان چون در مسیر ورودی شهرستان کهک هست، تمام ترددهایی که به شهرستان صورت میپذیره از این روستا هست. بعد خب مردم معمولاً، ما اونجا تابلو زدیم جلوی کنار خیابان که سمت مسجد جامع رو مشخص کردیم، خب در روزهای تعطیل که مردم از این جاده عبور میکنن مسجد تشریف میارن، یه موقع من صحبت باهاشون میکنم میبینم که خیلی هاشون مردم میگن که مسجدتون مسجد زنده و پویایی هست.
بله.
میگم از چه لحاظ؟ میگن چون همه مدل جمعیتی، همه مدل افرادی توش هست، مخصوصا قشر جوان و نوجوان داخل مسجد هست. خب میگن کمتر مسجدی هست که اینطور جمعیتی رو دیده باشیم درش که فعال باشن.
درسته، سه وعده نماز اقامه میشه دیگه.
بله،
صبح، ظهر، عصر و مغرب و عشا.
بله الحمدلله، یکی دیگه از برکاتی که این مسجد جامع ما داره این هست که در سه وعده سالهاست که درش نماز اقامه میشه، خدا رو شکر.
جمع بسیار فعالی که در مسجد جامع حضور دارن و انشالله که باشون صحبت بکنیم، خودشون راجع به کارهاشون بیشتر توضیح بدن. دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنونم که همچنان همراه ما هستید. ما از روستای شهید پرور برجان در استان قم خدمت شما هستیم. یکی از روستاهای بسیار فعال، مسجدشون بسیار پویا، مسجد جامع شهدای برجان که بخشی از توضیحات رو جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدیان دادن. اما خواهیم توی بخش خواهران هم یه مقداری صحبت بکنیم، راجع به فعالیت‌ها آشنا بشیم. اما خدمت شما عرض بکنم که اذان مغرب با افق شهر مقدس قم امروز پنجشنبه ششم دی ماه 17:23 هستش. سرکار خانم قاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، من قاسمی هستم، فرمانده پایگاه روستای ورجان.
درود بر شما خانم قاسمی. پایگاه یه معنای خاصی داره توی مباحث نظامی، توی مباحثی که به قول معروف اتفاقی برای کشور بیفته و درگیر جنگ بشه، پایگاه شما با این نگاه داره پیش میره یا اینکه نه برنامه‌های دیگه هم دارید توی پایگاه؟
ما انشالله خدا بخواد و خدا به قول من توفیق به اون بده همین مسیر رو طی کنیم، یعنی از اول هفته تا آخر هفته ما برنامه داریم. شنبه هامون رو شروع میکنیم با شنبه های ام البنین. صبح مسجد امام زمان شنبه های ام البنین داریم، یک شنبه ها کلاس مشاور داریم تو همین مسجد جامع، دو شنبه ها کلاس تجوید داریم، سه شنبه ها کلاس روانخوانی قرآن مسجد حضرت ابوالفضل داریم، چهار شنبه ها دوباره مسجد امام زمان تفسیر قرآن و روانخوانی قرآن، پنج شنبه ها صبح دوباره پایگاه خواهران، حفظ قرآن در دو گروه سنی نوجوان و میانسال.
یعنی به غیر از اینکه توی این مسجد برنامه داریم، توی دو تا مسجد دیگه هم برنامه اجرا میکنیم؟
بله، هم تو دو تا مسجد هم تو پایگاه. بعد روز جمعه هم دعای ندبه داریم، مسجد ابوالفضل و مسجد امام زمان.
درسته. خب دیگه چه فعالیتی اتفاق میفته در مجموعه پایگاه مسجد شما؟
تو پایگاهمون دو سه تا حلقه داریم، حلقه های الان یه سری، یه خانومی هست به نام خانم فاطمی، اهل روستا نیستم ولی کارش خیلی عالیه، الان تقریبا یه چند ماهی اومده برای گروه سنی 4 تا 6 سال این حروف فارسی رو یاد بچه‌ها داده که یعنی قرآن رو راحت بتونن بخونن، یعنی حروف رو یادشون داده، الان میخوام برم توی روانخوانی قرآن ان شاءالله شروع کنم.
ان شاءالله توی مباحث آموزشی هم پس ورود کردین. بله. چون خیلی مهمه برای حالا سنین کمتر توی بحث نوجوانان، جوونا لازمه که یک سری دورهای آموزشی گذاشته بشه برای اینکه خیلی درست بتونن قرائت صحیح داشته باشن قرآن.
بله انشالله اگه خود توفیق بده میخوایم انشالله از همون بچگی بچه‌هایی که میان روی کار همین قرآن رو، هم با قرآن انس بگیرن، هم روانخوانیشون قشنگ مرتب باشه که میان وارد مدرسه میشن یه شوق خاص دیگه داشته باشن.
حاج آقا فرمودن که حدود 2000 نفر جمعیت داره. بله. روستای ورجان، بفرمایید که چند نفر الان عضو بسیجن؟
تقریبا 200 نفر
از خانم ها.
بله.
برای این 200 نفر چه برنامه‌ای دارید به غیر از این مباحثی که فرمودید؟ برنامه‌های آموزشی که بتونه هم مهارت افزایی بکنه، هم کمک بکنه اونها رو توی خانواده هم یک در واقع زندگی خوبی داشته باشن.
ما الان کلاس مشاور گذاشتیم، الان تقریبا چند ماه پیش کلاس مشاور داشتیم، مشاورمون که تموم شد آقای یزدیان دوباره گفتن که کلاس مشاور ادامه دار باشه. الان برای دوره همه مشاور که جدیدا گذاشتیم برای تربیت نوجوانان و چطور رفتار کنیم با نوجوانان که مشکل دغدغه ما الان با نوجوانان رفتار کردنمونه، که مثلا بیشتر درگیرمون با نوجوانانمونه که مثلا درس چجور بخونن، چجور باشون رفتار کنیم و لحاظ کلا تو زندگی، تو جامعه، تو الان مثلا شرایط، مشکلاتی که هست دیگه به قول قدیمی گفتنی گول نخورن، حواسشون به زندگیشون باشه، از اول تو مسیر اسلامیشون قرار بگیرن.
خیلی متشکرم سرکار خانم قاسمی، آرزوی موفقیت بیشتر داریم برای شما.
سلامت باشید، ممنونم، زحمت کشید از اینکه اومدید روی روستای ما، قدم رو چشم ما گذاشتید.
سلامت باشید، ممنونم از شما، بزرگوارید. خب زنده باشین حاج عزیزان عزیز. سرکار خانم قاسمی یه بخشی از فعالیت‌های خانم‌ها رو توضیح دادن، اشاره بازم خدمتشون هستیم، خانم‌های دیگه راجع به کارهایی که انجام میشه توی مسجد باشون صحبت می‌کنیم. اگه موافق باشید حاج آقا تقی باشون صحبت بکنیم توی بحث تعزیه.
بله، حاج تقی حسینی هستن، از بزرگای روستامون هستن، از سادات بزرگوار هستن، اجدادشون تعزیه خان بودن، خودشون هم تعزیه خان بودن و نقش امام حسین هم می‌خوندن. خیلی زیبا، ما از بچگی که اینجا در مراسمات تعزیه شرکت می‌کردیم، ایشون واقعا و پدر بزرگوارشون مرحوم جاغا محمود حسینی که خیلی زیبا این نقش امام رو می‌خوندن و این خاطره هست در ذهن ما، و اینکه ایشون خودشون هم از افراد شریف بودن، واقعا خودش برای ما یک الگوسازی داشته، یعنی افرادی که نقش تعزیه بازی می‌کنن در زندگی واقعیشون هم افراد خوب، نجیب، موفق و متدینی هستن.
بله بسیار عالی. یکی از کارهای خوبی که توی مسجد اتفاق میفته این خاطره های خوبی یکی از مردم به جا میمونه که آج آقا اشاره کردن. من میخوام درخواست بکنم از همه بزرگوارایی که اینجا هستن برای شادی روی همه کسایی که توی مسجد بودن یک زمانی، خدمت کردن به این خانه خدا، خانه دوست، و امروز در جمع ما نیستند و آسمانی شدن. برای شادی روی همشون یک صلوات محمدی قطع
کنم. اللهم صل علی محمد و آل